أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد استصحاب فرض مردد صحبت میکردیم. یه سری اشکالاتی مرحوم شهید صدر در مورد استصحاب فرض مردد مطرح کرده بودن. ما خواستیم این بحث رو دنبال کنیم، اگر این اشکالات وارد باشه یا این اشکالات مشابهش در استصحاب کلی وارد میشه یا وارد نمیشه. البته مرحوم شهید صدر مشابه همین اشکالات رو اونجا هم مطرح میکنن و در مقام پاسخ از اشکالات برمیان در اونجا، ولی یه مقداری چون ترتیبش فرق داره، من به ترتیبی که در این بحث فرض مردد بحث رو مطرح کردن بحث رو دنبال میکنم و جوابهایی که اونجا دادند هم توجه داریم. خب یکی از اشکالاتی که در مورد فرض مردد بود این بود که نسبت به فرض یقین نیست، چون یقین اجمالی به جامعه تعلق گرفته ولی نسبت به فرض یقین نیست. خب ایشون این رو در با مبنای آزیا یا مبنای انکار رکنیت یقین دست شدند و روشن بودن حدوث حل کرده بودن. ما خودمون میگفتیم نه، نسبت به فرد هم دست شما درد نکن، نسبت به فرد هم یقین داریم ولی به نحو تردیدی و اجمالی. خب حالا ببینیم این بیانی که آقای صدر دارن که اینجا یقین به جامعه هست درسته؟ ببینید جامعه رو به چه معنا ما میگیریم. اگر مراد از جامعی هست که صلاحیت انطباق در هر بر هر دو طرف داره، جامعی که هم بر این طرف منطبق هست هم بر اون طرف، خب ما به همچی جامعی علم نداریم. جامعی که تردیدیه، معلوم نیست در ضمن این طرف هست و در ضمن اون طرف هست، خب به این یقین داریم، یقین داریم که اون جامعه این نحو تحقق داره ولی تحققش در ضمن فرد الف هست و فرد به نحو تردیدی. به این به اون جامعه‌ای که یقین داریم جامعه معدده، به اون فردی هم که یقین داریم فرد مردده، هیچ فرقی با هم ندارن. فرض کن تنها فرقش اینه، جامعه اون خصوصیات فردیه رو مد نظر نداریم. ببینید انسان در عالم خارج به عدد افراد انسان، اون انسان کلی هم تحقق داره. اگر 1000 تا فرد داره، 1000 تا فرد انسان با مشخصات فردیه هست. تعبیر کردن دیگه رابطه کلی با فرد رابطه آبا و ابنا هست. بنابراین هر انسانی رو که ما در نظر میگیریم هم مجمع کلی هست و ممیزات. خب یه موقعی شما میگید اشاره میخواییم بکنیم به اون انسان خارجی که وجود داره، اون جزئیات رو کار نداشته باشید، آیا به یک انسان خارجی مشخص معین علم داریم؟ نه علم نداریم. به یک انسان خارجی مردد بین دوتا انسان، تعبیر حسه میکنن، مردد بین دوتا حسه علم داریم، بله نسبت اون علم داریم، ولی به همین نحو هم به فرد علم داریم. ما میدانیم اون انسان کلی متلبس به لباس جزئیت به نحو تردیدی موجود است، بنابراین هم میتوانیم بگوییم اون انسان به نحو تردیدی موجود است، هم میتوانیم بگیم فرد موجود است. هیچ فرقی با هم نداره. چطور شد که ایشون میفرماید جامعه موجود هست، یقین به جامعه داریم ولی یقین به فرد نداریم. یقین به جامعه، یقین به جامعه تردیدی است، یقین به فردم یقین فرد تردیدی است، هیچ فرقی نداره. از کردم تفاوتش فقط در این است که در جامعه ما اون مشخصات رو ملاحظه میکنیم، ملاحظه نمیکنیم، ولی در فرد مشخصات رو ملاحظه میکنیم. ما میدانیم جامعه که دو تا فرد داره در دو جا تحقق داره، یکی از اون جامعه تحقق داره، کما اینکه میدونیم یکی از اون مشخصات هم تحقق داره، هم یکی از اون انسان ها تحقق داره، اون انسانی هم که تحقق داره با لباس تشخص و مشخصات فردیه تحقق داره، مجرد از لباس شخصیت و تشخصات فردیه نیست. بچه این شما اشکال عدم یقین به حدوث اگر باشه، این اشکال در جامعه هم هست، هیچ فرقی هم نداره. این یه اشکال. اشکال دوم این هست که ایشون میفرماید ما شک در بقا نداریم. بعد تفسیر چیز میکنند و نمیدونم استصحاب فرد در مقام گاهی اوقات مراد استصحاب واقع فرد، گاهی اوقات استصحاب عنوان فرد، و این تفصیلاتی که اونجا میخوان مطرح کنند. و اولا استصحابی که ما اینجا میخوایم جاری کنیم استصحاب فرد است از اون دریچه عنوان تردیدی، یعنی اون واقع، اون واقع رو میگیم موجوده، ولی واقع این که علم ما به اون واقع از طریق عنوان مردده، علم ما به اون واقع از طریق عنوان مردد هست. نسبت به این همچنان که یقین سابق داریم شک لاحقل داریم. خب این همین در جامعه هم همینه، جامعه هم علمی که ما به واقع داریم از طریق عنوان جامعه و الا از طریق عنوانهای تفصیلی که علمه. خدا ایستردم اینو اونجا توضیح میدن، میگن ما علم داریم به واقعیت به مقداری که جامعه از او حکایت میکند. اینجا هم ما علم داریم به واقعیت از طریق این که اون مقداری که اون عنوان تردیدی از او حکایت میکنه، و نسبت به اونم شک داریم. همون مقدار شده، همون اگر خود اون عنوان تردیدی رو علا تردیده نگاه کنید نسبت به اون شک هست، ولی اگر گفتید نه این عنوان تردیدی رو نسبت به اطراف تردید ملاحظه بکنید، اون دو طرف رو بگید، نسبت به یه طرف که یقینه یا زواله که دیگه نسبت به اون شک ندارید، اینجوری میخواید بگید. جامعه هم همینجوره، جامعه هم تا وقتی که تو همون جامعه هم عرض کردم مراد جامعه مردده، نه جامعه صالح بر انطباق بر کلت طرفه، جامعه که سعه داره بر دو طرف. اینی که ما در بحث علم اجمالی هم این رو گفتیم که ما اگه بگیم علم اجمالی هم به جامعه تعلق گرفته، جامعه ای نیست که صلاحیت انطباق و کلت طرفین داشته باشه. این بیان که بگیم علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته، با هر طرف هم که امتصال کردی اون متعلق علم اجمالی آمدی، قطعا غلطه. ما میدانیم علم اجمالی ما به یکی از این دوتا تعلق گرفته، به طوری که هر یک از طرفین محتمل الانطباق معلوم بالاجمال هستند، نه قطعی الانطباق معلوم بالاجمال هستن. خب وقتی که چنین شد، ما علم داریم به نحو اجمالی به جامع تردیدی، و همچنین علم داریم به نحو اجمالی به اون فرد مردد. اگه شما میخواید بگید که باید، و در همون هم شک داریم، اگه میخواید بگید نسبت به اون عناوین تفصیلیه شک ندارید، علمم ندارید، عرض کردم نسبت به عناوین تفصیلیه فقط مشکل شک نیست، علمم ندارید، از اول مشکل قبل از شک در مرحله قبل از او مشکل داریم. اونی که نسبت به او یقین داریم واقع از دریچه عنوان تردیدیه، از دریچه. حالا این عنوان تردیدی چه به نحو جامعه ملاحظهش بکنیم، یعنی اون مشخصات فردیه رو ملاحظه نکنیم، چه به نحو فرد ملاحظه کنیم، یعنی مشخصات فردیه رو هم داخل کنیم. علا ایه تقدیرن از طریق عنوان مردد، حالا این عنوان مردد یا جامعه مردد باشه یا فرد مردد باشه، از طریق عنوان مردد یقین داریم و از طریق همین عنوان مردد علا تردیده هم شک داریم. بنابراین اینکه ما بخواهیم بگیم که شک نداریم، و این اشکالی که مرحوم آقای صدر مثلا تو ضمن این بحثا میگن که جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز، حالا صرف نظر از اینکه اون اشکال وارد باشه یا وارد نباشه، تو فرد مردد این یعنی حالا تعبیر جامعه که کردندم خب تعبیر خاصیه. در واقع میخوایم بگیم که عنوانی که مردد باشد بین دو تا فردی که یک فردش یقبل التنجیز یک فردش لا یقبل التنجیز، به جور باید تعبیر کنیم دیگه، جامعه تعبیر نکنیم دیگه، عنوان مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز، اشکال رو اینجوری طرح میکنیم. چون این عنوان مردد ممکنه عنوان قصیر باشه که عنوان قصیر مقطوع الزواله، وقتی مقطوع الزوال بود لا یقبل التنجیز، اشکال این بود دیگه تو ضمن این اشکال از که مطرح میکردن. این همین تو جامعه هم میاد، جامعه مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز، چه تفاوتی داره؟ یعنی اگر ما دست بذاریم رو خود اون عنوان علا تردیده یقبل التنجیز، میخواییم بگیم این عناوین تفصیلیهی که کنار این عنوان اجمالی هست با ملاحظه اونها هم باید کلت طرفه یقبل التنجیز بشه، همون اشکالی که اونجا میاد اینجا میاد. حالا ما اونجا قبول نکردیم اشکال را، نمیخوام بگم در بحث عنوان مردد و فرد مردد این اشکال را قبول کردیم، میخوام بگم اگه اشکال درست باشه، اشکال این هست که این شیء عنوان مردد باید اطراف تردیدش، هر طرفی از اطراف تردیدش صلاحیت تنجیز داشته باشه. این جامعه ما جامعه مردده، جامعه مشخص نیست، جامعه مرددی همیشه حتی جامعه هم هست. چه فرقی داره بین جامعه که شما در جامعه میخواید تصحیح کنید شک رو، ولی در فرد میخواید تصحیح نکنید؟ رو همین جهت آقای روحانی که تو بحث فرد مردد رو پیش کشیده میخواد بگه فرد مردد و جامعه این هم هست. اون اشکالی که ایشون در فرد مردد میکنه که یقین علا جمیع تقادیر تعلق گرفته، شک علا جمیع تقادیر نیست، هم در فرد مردد جاری میکنه هم در جامعه جاری میکنه. به نظر میاد این مطلب درسته. این اشکال، البته ما اشکال رو نپذیرفتیم، نمیخوام بگم اشکال اصل اشکال درسته، اگه اون اشکال درست باشه نباید بین فرد مردد و جامعه فرق گذاشته بشه. همون مطلبی که شک ما باید به عین ما تعلق به الیقین تعلق گرفته باشه، یقین ما به شیء علا کل تقدیرن هست، بنابراین شک هم علا کل تقدیرن باشه، علا تقدیر کون العنوان المردد و الفرد القصیر لا شک. این همین هم در جامعه هست، اون جامعه که ما یقین داریم علا کل تقدیرن هست، چه فرد طویل باشد چه فرد قصیر باشد ما یقین به حدوث داریم، پس در بقاءن هم چه فرد قصیر باید باشه چه فرد طویل باید به اون شک داشته باشیم، در حالی که نسبت به این شک نداریم. این همون بیاناتی که اشکالاتی که اونجا در مورد فرد مردد هست، این همین اشکالات رو اینجا آمد. از آقای صدر اشکال شبیه تو اشکالهای روحانی رو نکرده به اون نه، ولی تو جوهره اشکال به نظر میرسه خیلی مشابه هست با اون اشکالی که آقای روحانی کردن. ولی علای تقدیر عرض من این هست که این که آقای روحانی این دوتا رو از منواد واحد قرار دادن همین درسته. اصلا نمیگیم که فرد مردد این کلی هستا، فرد مردد درش مشخصات هست، در کلی مشخصات نیست، ولی هر دو در این که عنوان مردد هستن مشابه هم. و اشکال سر مردد بودنه، نه اشکال در این که مشخصات در متعلق علم یا متعلق شک عقص شده یا نشده. اشکال سر تردیدی بودنه. اگر اشکال سر تردیدی بودن هست، اگر قراره که در فرد مردد کلا اطراف تردید باید نسبت به یقین باشد، نسبت به شک باشد، این همین هم در جامعه هست، بعد نسبت به کلل اطراف هم یقین داشته باشیم شک داشته باشیم، نه یقین داریم نه شک داریم. البته شکش در بعض نسبت به کلل اطراف نداریم، نسبت به بعض اطراف ممکنه حالا شک باشه. بنابراین به نظر میرسه که این اشکالات اشکالات خواهد. البته حالا یه نکته ای هست که کجا استصحاب کلی جاری میشه، یه نکته هست من و آقای خویی اینجا بیانی دارن، اون بیان رو بعداً بررسی میکنیم. اون اینه که آقای خویی میفرماین اینجور نیست که ما مخیر باشیم استصحاب فرد مردد جاری کنیم یا استصحاب کلی جاری کنیم، بستگی داره که اون اثر مال چی باشه. اثر اگر اثر مال فرد باشه استصحاب فرد مردد جاری میشه، اگر اثر مال کلی باشه استصحاب کلی جاری میشه. دیگه اون تابع اینه که اثر شرعی بر کدوم یکی از بر فرد یا بر کلیه. اون بنابراین البته آقای خویی فرد مردد رو هم به اون معنا چیز نمی کنن تو این بحثی که هست، توی اون کلیه قسم اول بحث رو طرح می کنن، کلیه قسم اول که این بحث آقایون دارن که آیا استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی هست و استصحاب کلی مغنی از استصحاب فرد هست. ایشون میگه هیچ یک از این استصحابا مغنی از دیگری نیست، ولی اختیاری نیست که هر کدوم دلمون خواست اجرا کنیم. تابع این هست که اثر مال فرد باشه یا اثر مال کلی باشه. اگر اثر مال فرد باشه استصحاب فرد جاری میشه، اگر اثر مال کلی باشه استصحاب کلی جاری میشه، اگر هر دو اثر داشته باشن هر دو جاری میشن. بعد حالا اونا من یه نکته هست در این مورد که آقای صدر هم بعدن اشاره دارن، اینو واردش بحثش میشم، که این که میگیم اثر مال کلیه به نحو صرف الوجود مراد هست یا به نحو مطلق الوجود، تفصیلیشون تو اون بحث چیز قائل هستن چی؟ نه ولی تردیدی نباشه، علم اجمالی من تردیدیه ولی متعلقش به اون واقع خارجی اشاره داره، یعنی واقع خارجی که موضوع اثر هست همینی هست که من بهش علم دارم. باید این عرض کردم این مطلب از جهت اثباتی باید مورد بحث قرار بگیره که آیا آن چیزی که موضوع اثر هست باید علم تفصیلی به او انجام. ببینید واقعیت خارجی همیشه معینه، تردید در عنوان است ولی در واقعیت خارجی، و اثر هم مال معیناته، اثر هم مال معیناته. بحث اینه که نسبت به اون معین اگر از دریچه عنوان معین یعنی این زید امر بکر ما یه عنوان اجمالی داریم، این عنوان اجمالی مشیر به اون واقعیت خارجی است، مشارون الیه واقعیت عنوان اجمالی همونی است که منشأ اثره، ولی به نحو اشاره تردیدیه. بحث در این هست این اشاره تردیدیه کافی هست یا کافی نیست. این کفایت بعدم کفایتش بحث اثباتیه نه بحث ثبوتی. ادله اثباتی استصحاب که گفته یقین، یا حالا بحث استصحاب فقط نیست، در جای دیگه‌ای که من یقین تأثیر داره، این که من یقین یا عقلن مثلا یقین اثر داره، آیا یقینی که تنجیز آور است باید به عنوان تفسیری باشد یا به عنوان اجمالی که حاکی از همونه؟ یعنی من وقتی میدانم یا زید یا امر عالم هستن، حالا بحث حساب زد کنار، قبل از حساب همون در زمان یقینش، من میدانم یا زید یا امر عالم هستن، اینجا ما میگیم که وجوب اکرام میاد. زید وجوب اکرام، حالا وجوب اکرام تعبیر نکنیم که یه چیز راحت تر تعبیر بکنم، جایی که گفته اگر زید آمد تصدق کن، امر هم آمد تصدق کن، به نحوه مطلق وجود در نظر بگیرید که اگر زید و امر هر دو آمده باشن دو تا تصدق لازم باشه، در مورد هر یک از اینها تصدق جداگانه لازم باشه. خب من میدانم زید بیاید وجوب تصدق دارد، امر بیاید وجوب تصدق دارد. علم من به عنوان تردیدی تعلق گرفته، ولی علم حاکی از واقعیت خارجیه، یعنی همون واقعیت خارجی که موضوع هست برای وجوب تصدق نسبت به او به نحو تردیدی علم دارم. بس اینه. ببینید اون علم اجمالی رو عرض می‌کردم به منزله یک فلشی هست که به نحو تردید یه طرفش ذهن من هست، یه طرفش به دو طرف اشاره داره. اون مشارون الیها من میدانم یا این زید یا اون امر، یا این انسان یا اون انسان موجود است. خب آیا یه همچی علمی اثر داره؟ عقلا که اثر داره. من اگر بدانم، حالا در چیزای تکوینی خود من بدانم یا این معامله سود داره یا اون معامله سود داره، خب میرم دنبالش دیگه. این لازم نیست حتما بدانم که یک معامله خاص سود داره. خب باید دیده ببینم که انجام هر دو معامله چقدر هزینه بر من. البته همیشه انسان علم به سود رو با میزان هزینه‌ای که برای رسیدن به اون سود هست مقایسه میکنه. وقتی تردیدی شد هزینه‌اش هم بیشتر میشه، دو طرفه، یعنی هزینه‌اش دو طرف دو برابر میشه طور متعارف. اینه که گاهی اوقات عنوان تفصیلی به اصطلاح اثر میکنه، عنوان اجمالی اثر نمیکنه، به خاطر همینه که هزینه‌اش زیاد میشه. انسان برای وقتی ببینه در این معامله سود هست، این معامله مثلا فرض کنید 100 هزار تومان سود داره، 50 هزار تومان هزینه میکنه، 100 هزار تومان سود گیرش میاد. خب 50 هزار تومان نهایتا گیرش میاد. ولی اگر در یکی از این دو تا معامله باشه، اگه بخواد در هر دو رو انجام بده، 50 هزار تومان این معامله، 50 هزار تومان اون معامله هزینه داره، رو هم رفته چیزی گیرش نمیاد، یعنی کلا یکون هیچی. اینه که ما در واقع علتی که گاهی اوقات تردید منشأ می شود که ما نریم دنبال شی، به دلیل این هست که الان ما می دونیم که در یه جای این کره زمین طلا وجود داره، اینو یقین داریم، در یکی از این نقاط ایران طلا وجود داره. ولی چرا نمیریم دنبال طلا؟ به دلیل اینکه اگه بخوایم همه چیزو بگردیم، اون مقدار هزینه استخراجش خیلی بیشتر از هزینه چیزا. اینه که میاییم اول مطالعات میکنیم، اون جایی که احتمال طلا داشتن زیادت اونجا رو میگردیم. بحث چیز احتمال، قوت احتمال با هم باشه وسط میکشیم تا هزینه ها کم بشه. بحث در این هست که در اون جایی که علم اجمالی اثر داره، یعنی جایی که اثر علم اجمالی، اون سودی که اون علم اجمالی ایجاد میکنه با توجه به هزینه‌ای که برای رسیدن به اون سود هست فایده بخش هست. خب اگر فایده بخش هست، خب مانعی نداره. این لازم نیست حتما من از طریق علم تفصیلی به او برسم. عرض کردم اون به دلیل این که من در واقعیت خارجی وقتی بخوام تعامل کنم باید با اون عناوین تفصیلیه تعامل کنم، میزان کاری که برای رسیدن به اون هدف در واقعیت های تکوینیه و در اهداف تکوینیت بیشتر میشه. ولی اگر در جای این چنین شد، دیگه وقت گذشت، بقیه بحث انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.